66 66 22، 310 866 66 22. دکتر هلن ما.
با نزدیک شدن ایام کریسمس، رادیو همراه با توی درایو متل چیلدرنز هاسپیتال همکاری میکند تا خوشحالی را برای کودکان بیمار بستری در بیمارستان به ارمغان ببرد. لطفاً اسباب‌بازی های نو و بسته بندی نشده خود را تا 12 دسامبر به رادیو همراه ارسال کنید یا در محل تحویل دهید. دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. آدرس 1762 Westwood Boulevard Number 330, Los Angeles 90024.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760 666 6666 یا 760 همش 6، $199 بدون اشتراک ماهیانه، 760 همش 6.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیاری دارم از همه دوستان عزیزانی که در این سفر 3 روزه جمعه، شنبه و یک شنبه که در خدمت هموطنان و همزبانان خوب عزیز در تورنتو بودم، با نهایت لطف و محبت نسبت به من و به ویژه به همکاران خوب و عزیز در رادیو همراه، من رو بسیار خوشحال و سرفراز و مفتخر کردن. به هر حال از همکاریشون، یاریشون و به دلیل فرصت و امکانی که دادن از برنامه این که به خوبی با وجود کودک درون و هیپنوتیزم و به هر حال تست ها و آزمون ها بود گذشت و از این بابت بسیار خوشحالم و سپاسگزارم از رادیو صدای ایران، همکاران خوب و عزیز در این رادیو و کسانی که در اونجا شرکت داشتن و از اسپانسرهای بسیار گرامی که نهایت لطف و محبت داشتن. به هر حال با یه چنین همکاری در یک شهری که بعد از لس آنجلس بیشترین میزان ایرانی رو داره و درست مانند لس آنجلس در مسیر به وجود آوردن یک خرده فرهنگ سب کالچر ایرانی هست، خوشحال هستم که فرصت دیدار این عزیزان رو و به ویژش شاید نزدیک 150 نفر دوستانی که برای اولین بار افتخار دیدارشون داشتم، چه کمی از اونها در اون منطقه بودن چه بسیار که از ایران تشریف آورده بودن. به هر حال باعث خوشحالی و سرفرازی بسیار بود و از همکاری و لطف و محبتشون سپاسگزار. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
حالا شما خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم. من دلیل زنگم اینه که میخواستم با شما مشورتی راجع به ریلیشنشیپی که توش هستم صحبت بکنم. دوستم بهتون حدود یک ماه پیش زنگ زده بود صحبت کرده بود ولی من نبودم.
بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم. اولا باید لطف کنین کمی بلندتر یا نزدیک گوشی باشی که صدا شفاف باشه. دوم این که چون من که یادم نیست شنوندگان خوب عزیزم همونها احتمالا نیستن، اگر دلتون میخواد و فکر کنین مهم هست به من بفرمایید که دوستتون راجع به کل رابطه چه گفتن که حالا به دنبال اون شما مایل بودید که صحبتی داشته باشید.
من به صورت کلی میتونم عرض کنم که راجع به عشقشون که آیا بیمارگونه بود یا عشق واقعی بود نیازده بودن. حالا اون مهم نیستش که من میتونم صحبت بکنم چون همجوری گفتیم شنوندگان جدید هستن. حالا من میتونم یه اطلاعاتی بدم، هر اطلاعاتی که شما میدونید لازم هستش. ببینیم جلو ببینیم که چجوری هستش دیگه.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 24 و ایشون 26 سالشون.
از کجا تلفن میکنی؟
از استرالیا.
چه مدتی سر دو استرالیا هستی؟
من 5 سال و نیم، ایشونم تقریبا 5 سال.
هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من سیویل انجینیرینگ خوندم، تموم کردم درسامو، الان مشغول کار هستم و ایشونم سال آخر آرکیتکچرال هستن و ایشون هم به صورت پارتن تو رشتهشون کار میکنن.
بسیار خوب. هیچ کدوم از شما با خانواده و فامیل آمدید؟ هر کدوم جدا تنها و دانشجویی تقریبا؟
نه، هر جفتمون با خانواده آمدید.
نابنی خانواده های شما هستن. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هستید؟
من خودم بچه آخر هستم، دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم، یکی 9 سال و یکی 13 سال. دو تا خواهرام تو استرالیا نیستن و ایشونم یه برادر کوچکتر دارن به مدت 5 سال.
اوکی، بنابراین شما زیر دست دو تا مادر علاوه بر مادر خودتون بزرگ شدید، ایشون هم یه بچه‌ای رو ابتدا یه پسر بچه‌ای رو بزرگ کردن. یه ترکیب جالبی خواهد بود. چه مدتی است که با هم دوستید یا آشنایی؟
به مدت 6 سال.
6 سال؟
بله.
هر دوی شما که 5 سال و 5 سال و نیم اومدید استرالیا، قبلا در ایران هم دیگر میشناختی؟
ترکیه هم دیگر میشناختیم.
بنابراین شما در ترکیه با هم آشنا شدید، بعد آمدید استرالیا و تو این مدت 5 سال یا 5 سال نیم و 6 سالی که با هم بودید، آیا هیچ کدومتون با هیچ کس دیگه هم بودی؟
نه.
بنابراین هر دو با هم بود.
بله.
آکی، خب چه خبر است بینتون؟
والا من یه چند تا سوال داشتم، خواستم اینم که آیا ادامه دادن این رابطه همین کش شدنش درست هستش یا این که قرار لطمه بزنه. یکی همین که میدونم که یه مشکلی بود که من خواستم هم به شما در میون بذارم که ما وقتی با هم آشنا شدیم دوست شدیم تو سن کم بود، من تقریبا 18 سالی من بود 19 سالم بود، ولی اون موقع خب به صورت اینجوری که الان نگاش میکنم نگاه نمیکردن قبیله. خب ما بزرگ شدیم، با هم درس خوندیم، تمام نیازهای من تمام نیازهای ایشون برآورده میشد. یعنی یه جور این دوستی، این ریلیشنشیپ ما باعث مانع پیشرفت ما نشد، ولی خب الان به یه سنی رسیدیم که من الان 24 سالم، ایشون 26 سالشون، هم کار گرفتیم، زندگی یه جور دیگه ای شده، درسمون رو خوندیم. حالا میخواستم ببینم که چون من خودم فکر میکنم هنوز در سن 24 سالگی آماده یه سن ازدواج نیستم، ولی خب از این برم طولانی شدن این رابطه فکر میکنم که اینم خوب نباشه، یه لقمه بزنه. حالا اولین سوال من از شما اینه که این سنمون که 2 سال ایشون از هم بزرگتر هستن، آیا این واقعا مسئله مهمیه؟
نه نه، ببینید تو وقتی که دهه 20 هستید یا دوره 20 سالگی هستید، فاصله دیگه حد اکثر 4-5 سال میشه فهمید از هر دو طرف. بین 30 تا 40 هستید تا 7 سال میشه رفت. بزرگ و کوچیکم اونقدر مهم نیست. فقط چیزی که اینجا مطرحه اینه که ایشون بیشتر با توجه به اینکه برادر 5 سال کوچیکتر داشتن، زمینه مواظبت و مراقبتشون و مادری رو یه جوری داره، حتی اگر ازش بدشون. و شما به خاطر اینکه دو تا خواهر با فاصله 9-13 سال بزرگتر از خودتون دارید، شما هم یه زمینه اینکه یکی از من مواظبت و مراقبت کنه، یا به هر حال اونا کردن و برای اونا یه نوعی هم برادر بودید ولی بیشتر نبودید و وسیله سرگرمی و اسباب بازی و همه چیزشون بودید. است این ترکیب، اگر سنتون وارونه بود و شما 3-4-5 سال بزرگتر بودید، یه مقداری میشد گفت که شما از اون نقش به هر حال آخری بودن در اومدید، ایشون هم نقش اولی رو نداشت. ولی درست اینجا مو وضعیت رو تشدید میکنه، یعنی همین گونه. حتما راجع به شما دو نفر نمیدونم، شما از سنتون کمترید و ایشون از سنشون بیشتر، یعنی این فاصله بیشتر میشه، چون ما یه سن تقویمی داریم که شما 24 ایشون 26. ولی اگر شما سن روانیتون یه 2-3 سال کوچیک‌تر باشه و یا ایشون سن روانیشون 2-3 سال بزرگتر باشه، حالا یه مرتبه فاصله به جای 2 سال میشه 8 سال. این اون چیزیست که مطرحه، ولی من همین جوری چیزی رو نمیتونم بگم. بعدم ببینید عزیز، شما حرفی که دارید میزنید راجب رابطه صحبت میکنید. شما یه دوستی رو شروع کردی، اگر به رابطه ریلیشنشیپ منجر شده، این که حالا مناسب هم هستید یا نیستید پرسشه. اگر نه، این رابطه به دوستی شروع شده، همجوری دوستی ادامه داره، این که شما ظرف 6 سال گذشته با کسی نبودید توش معنی نداره. حرفی که شما میزنید، تعبیرش، یعنی اون اینترپریتیشن و تفسیر حرف شما اینه که من نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم. یعنی حرف اول منه که شما بعد از این 5-6 سال شما به این نتیجه، به هر دلیلی، من اونا رو نمیدونم، درباره نتیجه و تصمیمتون از حرفتون میفهمم که من دیگه نمیخوام تو این رابطه بمونم. حالا آیا این حرف تا حدودی درسته، غلطه، کاملا درسته؟ خودتون چجوری میبینید؟ کاری نداشته باشید به سنتون، از چه سنی شروع کردید، چون اونا گذشته. ما الان با اون کانسکونس و ریزالت، با اون نتیجه و پیامد رو بریم. شما الان فکر میکنید به هم میخورید، به درد هم میخورید، برای که یه همچی سابقه دارید، به مقدار زیادی هم دیگر رو میشناسید، این همون چیزی است که تو زندگیتون هر دو میخواستید یا هر دو هم دیگر رو دوست دارید؟ پرسش اینه. بلا این که سن من چیه، سن اون چیه، اینو ازش گذشته.
درست، دقیقا همین چیزی هستش، من بهش فکر میکنم. ولی خب به خاطر اینکه مدت رابطه زیاد بوده، یه سری مشکل ها، یه سری دعوا ها گذشته پیش رخ داده، که درسته که شما میگین که گذشته رو به خاک بسپاریم و منم تلاشم همش بر این هستش، ولی خب بازم هنوزم یه سری دعواهایی که در گذشته انجام شده.
نه ببین عزیز، نه سب کن، بذار اینجا یه مسئله حل کنم، چون این موضوع تو همین ظرافت هست. این که من میگم گذشته، ولی اگر گذشته بد بوده و به یه دلایلی بد بوده و اون دلایل از بین رفته، حالا من الان بده. و بعد اگر شما الان دارید میگید بعضی از اونها هنوز ادامه داره، که این چرتوتی به گذشتهش، به همین جاست که نرید عزیز. ببینید شما میخواید یه بحث تاریخی بکنید، و تاریخچه اصلا بحث درستی نیست. بحث الانه، با گذشته کاری ندارم. شما این آدمی که میشناسید، این آدم اگر اون آدم نیست، پس دیگه مهم نیست. یه روزی به شما حرف بد زده، ولی این آدم اینقدر تغییر پیدا کرده و شما مطمئنید که هرگز دیگه حرف بد نمیزنه، دیگه مهم نیست که در گذشته حرف بد زده یا نه. ولی اگر چند مدتی قبل حرف بد زده، دلیلی برای تغییرش نیست. اگر تغییر هست، موقتی و مصلحتیه. دو مرتبه اگر شرایط بد باشه حرف بد میزنه، ما با اون روبرویم. و چون شما 6 سال با هم بودید، دیگه شما احتیاج نداره بحث تئوریک بکنید. حتی بحث تئوریک بکنید که سن ما 24-26 درست یا غلط بشه، مهم اینه که شما دوتا چه حس و احساسی میکنید. آیا شما او رو مادر و بزرگتر و دارای یه ویژگی‌هایی می‌بینید که به دلیل بالا بودن سنش با شما یه جوون نمی‌دونم پر از شور و شوق و هیجان نمی‌خونه، خب اون یه مسئله است. البته این فاصله دو سال هم چیزی رو توضیح نمیده، چیزهای دیگه توضیح میده. شما اصلا رها کنید گذشته رو عزیز، نه اینکه بگم گذشته اثر داره یا نداره، گذشته اثرش رو کرده تموم شده رفته. من هرچی غذا خوردم این بدن الان منه. الان به من بگید که شما اگر دو ماه بود با هم آشنا شدید، گذشته ای هم که وجود نداشت ولی به همون اندازه که هم اکنون هم دیگر رو میشناسید توانی داشتید که ظرف دو ماه هم دیگر رو بشناسید، شما دلتون میخواست این رابطه رو ادامه بده چون فکر میکردید سرانجامی داره، یا نه همچین نظری ندارید؟ پرسش اونه، چون اگر بخواید هی گذشته و حال آینده رو تو این معادله بیارید هیچ کس از نقطه حلش بر نمیاد. این آدمو میشناسیدش عزیز. ببینید این شما ایشون رو در حالی که آرایش کرده، در حالی که غمگین بوده، در حالی که خشمگین بوده، در حالی که خیلی خوشحال بوده، در حالی که خواب بوده، در حالی که الان از خواب بیدار شده، در حالی که گرسنه بوده، تشنه بوده، دیدید این مجموعه این مر خانومه همونطور که ایشون شما رو میبینه. شما یه همچین آدمی رو هم اکنون مناسب و حتی به یه نوعی ایدئال خودتون برای ازدواج میبینید؟
والا آقای دکتر دقیقا همین چیزی که شما میگین درسته، به خاطر اینکه توی این رابطه ما انقدر تو موقعهای خوشحالی، ناراحتی، همه یه جوره همدیگر دیدیم و این از یه نظرهای خوب و از یه نظرهایی هم بده، ولی من خوبش رو نگاه میکنم به خاطر اینکه خیلی تونستیم همدیگر بشناسیم تو مدت. حالا چیزی که هستش اینه که نمیدونم، ایشون منو خیلی دوست دارن و رابطه منو خیلی دوست دارن، واقعا اون عشقی که شما گفتون تو سیدی عشق و ازدواجتون، چرا ازدواج شما طلبتون ببخشید، ایشون بهش رسیدن و از همون مدت اول هم داشتنش، ولی من میخواستم ازتون سوال رو بپرسم که خب من خیلی بچه بودم، همون جوری که شما گفتیم عشق موقعی وجود میاد که از اول خودت رو بتونی بشناسی، بعد بتونی به بقیه رو بشناسی که بتونی عشق ببردی. خب من اون رو توی سن 18 سالگی 19 سالگی نداشتم، حتی شناختی از خودم نداشتم، ولی خب وقتی که با سیدیاتون آشنا شدم و با خودتون آشنا شدم و سیدیاتون رو گوش دادم، الان به اونجایی رسیدم که خودم یه خورده بهتر شناختم، میتونم الان یکی رو پیدا کنم که بهش عشق ببرم، ولی الان من ایشون رو خیلی دوست دارم، خیلی میشناسمش، خیلی با هم فان داریم، فانامون شبیه مشابه، همه خانواده هامون شبیه هم، همون چیزی هم که گفتیم دو سال ایشون از هم بزرگتر هست، ولی اصلا از نظر اخلاقی شخصیتی این فاصله حس نمیشه، حتی شاید سن من بیشتر از ایشون باشه تو خیلی موارد اجتماعی تحصیلی نمیدونم، ولی من ایشون رو خیلی دوست دارم، ولی اون عشقی که شما میگین و که توی سیدیاتون میگین و شاید من نداشته باشم، و سوال من اینه که آیا هر کسی که توی میخواد ازدواج بکنه یا زندگی تشکیل بده، درسته که شما میگین اولین شرطش عشقه، ولی اگر این وجود نداشته باشه هنوز هم صلاح هستش که این ازدواج رخ بده؟
پرسش مشکلی عزیز به چند دلیل. دلیل اول اینه که همونطور که خودت گفتی ما باید به یه مرحله و یه ظرفیتی از عشق‌ورزی و عشق‌پذیری رسیده باشیم. اگر به اون مرحله نرسیدیم و یا تو اون مسیر قدم نمیزنیم، دو سال دیگه و هفت سال دیگه هم همونیم. یعنی ازدواج ما ازدواج مبتنی بر عشق نیست، مبتنی بر مصلحت و منفعت و یا شاید همین حقیقت. دوم این که الان اگر تو فکر کنی یک بدون او چه کسانی دوربرت هستن که ممکنه اون احساس رو به اونا پیدا کنی و ضمناً فکر کنی به این که اگر او رو از دست بدی و او رو با دیگری ببینی چقدر تو رو آزار میده و اذیت میکنه، نه در حد سطحی و جزئی، به گونه این که حتی فکر برگشت رو داری، اون پرسشه. بنابراین روی خط باش، ببین خودت یا اگر دوستت هم هست و میخواد میخواید با هم صحبت کنیم، صحبتون ادامه میدیم. یک کمی باید موضوع رو از حد معمولی مرتبطه به همه درش آورد و ببرتش روی خودتون. گفتم چون اگر شما 6 ماه با هم دوست بودید، به هنوز میتونستم بحث کلی عمومی تئوریک داشته باشم، اما وقتی 6 سال با هم بودید، قصه شما دوتاست عزیز، و خیلی از اوقات یه چیزایی تو زندگی شما پیدا شده که شما رو از هم دور میکنه، حتی اگر هم دیگر دوست داشته باشید، و یه چیزایی شما رو به هم نزدیک میکنه، حتی اون چیزا رو اگر دوست نداشته باشید. بنابراین به جای اینکه بخوایم ببینیم بقیه چه میکنن یا چه باید کرد، اون رها کنید. من الان کجا هستم، کجا میخوام برم، چگونه باید برم، اینکه هیچ اتومبیل اون دور بر نیست، اون جایی که میخوام برم هیچ کسی میخواد بره، تو مسیرم هم هیچ کس نیست، اصلا موضوع من نیست، من خودم به خودم مطرحم. بنابراین ببینید هر دو سه چهار دقیقه من میخواد با هم حرفی بزنید، اگرم خواستید هر کدومتون بیا روی خط، ببینم که چجوری میشه این بحث رو ادامه داد برای که به جایی برسیم. روی خط شنگ نجمند با ما باشید.
نجر HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه، احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. سلام عزیز، چه فکر کردی توی این مدت؟
والا همون جوری که گفتم میگم، من یک مقدار سر این قضیه مشکل دارم، به خاطر اینکه ایشون خیلی من دوستان و از دوست داشتنشونم من به جرات میتونم بگم که واقعا هم عشقیه که شما ازش تعریفی داریم. ولی خب متاسفانه من خودمو به ایشون هم گفتم، خودمو نمیخوام گول بزنیم. من اون عشق واقعی که شما سوالشون میکنین شاید بهش نرسیدم هنوز، ولی خب در این حال ایشونو خیلی دوست دارم. توی این رابطه همونم خب بالاخره آدم وابستگی هایی داره، اینجوری فشارم همین چیزی که شما قبل پرمای بازرگانیتون گفتین ایشونو با کسی دیگه ببینم. خب بالاخره آفخور که من آسیب میبینم برام آسون نخواهد بود، همچنین واسه ایشون. ولی من الان از این رابطه میخوام، میدونم که الان هر کس دیگه رو ببینم تو زندگیم ایشون رو که مقایسه میکنم، خب هنوز ایشون خیلی خوبیای دیگه دارن و همین دلیل هستش که ما این رابطه رو ادامه دادیم.
چرا میخواید قطعش کنید
جان؟
چرا میخواید قطعش کنید عزیز؟ اصلا من راجبه
من نمیخوام قطعش بکنم این رابطه، ولی خب من دلیلی که به شما زنگ زدم گفتم که این 6 سال رابطه آرزوی خیلی طولانی شده، منم الان تازه 24 سالمه، راحت یه 4 سال دیگه 3 سال دیگه من تازه وارد بازار کار شدم، هنوز پولی دستم نیومده، هنوز خیلی چیزا رو میخوام امتحان کنم. یعنی
چه چیزایی رو میخوای امتحان کنم؟
مثلا اگه قرار باشه فیلد انجینیرینگ رو عوض بکنم یا یه مدت حتی بیکار بشم، نمیدونم. یعنی آینده رو بخوام الان مسئولیت یکی دیگر قبول بکنم.
چرا مسئولیت یکی دیگر قبول بکنی؟ نه ببین عزیز، خب باید بخواین، کی گفته مسئولیت او با تو؟ شمایی که سنتون هر دو تحصیل کرده اید، جوانم هستید، توی کشور خارج هستید، یه دفعه مال 2000 سال قبل ایران از کجا در اومدید که مسئولیت خانواده با شماست؟ کم چه حرفی زده؟
خب همونجوری که شما خودتون
میگید،
مسئولیت
100%
با دو طرف
هست. ولی این مسئولیتیست که تو هر رابطه ای تو بری خواهید داشت. این چیز نه، اگر با دید برابر نگاه میکنی که معلومه 5 سال دیگه 50 سال دیگه هم ازدواج کنی 50-50.
خب این که خب من سوالم واسه امسال خودم و سال دیگه هستش، اگر این موضوع قرار باشه واسه 4 سال دیگه من به سن 28-29 رسیده باشم، خب آفکورس که من به یه موقعیت شغلی بهتر.
خب مگر ایشون منتظر شغل بهتر؟ اصلا فردا فرض رو بر این بگیر که رئیس اداره بره کنار، اونا بگن دو برابر میکنیم حقوقتو که تو 5 سال آینده میشه و تو اینجا رئیس باش، هرچه هست. موضوع محله؟
این میتونه یکیش باشه.
خب حالا دومیش چیه؟ چون این یکی اون تعیین میکنه نه شما.
آقای دکتر شما، من میخوام نظر شما رو بدونم که آیا ادامه دادن این رابطه حتی تا 2-3 سال دیگه هم اشکالی نداره بعد اگه قرار باشه ازدواج بکنیم؟
آخه من نمیدونم. میذار من یه سوالی ببین عزیزم، تو هی به من میگی که مدت طولانی حق با توه، من حرفم این است که یه رابطه قبل از 9 ماه واقعا به یه جایی که آدم بتونه روش اطمینان باشه نمیرسه، و بعد از 18 ماه دیگه حد اکثر 2 سال باید به نتیجه برسه. اگر به نتیجه نرسه یه خبری سر اشکال است. بنابراین بر اساس اون حرف مال شما است. ولی اشکال کار برخی از وقت به سن شما باشه که شما بعد از 18 شدید 20، تازه مهاجرم هستید، اومدید وسط درسونه. قصه شما قصه عادی. بله. ماجرا در این است که شما که الان با هم هستید، شما در حقیقت اون عنوان رسمی رو ندارید، ولی معلومه که با هم هستید، همدیگر هم دوست دارید، رابطه کاملی هم دارید، حتی به یک اعتبار در بسیاری از کشورها یه همچین، شما 7 سال توی ایالت کالیفرنیا اینجوری با هم دوست باشید، بعد از 7 سال از در اونا ازدواج کردید، همه حقوق و مزایای شاملاتون میشه کسایی که ازدواج کردن. چرا؟ برای که عملا چنینه. برابر یه پرسشی که مطرحه، ببین عزیز بیا عکسشو نگاه کن. چرا من تو رو بردم عکس رو برگشتی؟ تو چه اشکالی الان تو این رابطه می‌بینی؟ بحثو فراموش کن، اصلا شما 6 روز قبل با هم آشنا شدی نه 6 سال. اشکال کار الان رابطه چیه که تو یا او یا هر دو می‌خوای تمومش کنی؟
والا می‌خوام که من گوش بدم به
بده من ببینم اون چه میگه. آره عزیز
سلام
آقای رضا. سلام عزیز،
خیلی خوشحالم باهاتون دوباره صحبت میکنم.
منم همینطور.
یه ماه پیش مرسی باهاتون صحبت کردم راجع به اینکه برای پارتنرم یه مسافرتی پیش اومده بود، من به نسبت به عشقم به ایشون شک کرده بودم چون خیلی ناراحت بودم، نمیدونم عشقم بیمارگونه است یا واقعیه، منتها شما من گفتین که میتونه عادی باشه. یه چند تا مشکل توی رابطه‌مون هست که من اونا رو به شما میگم، با صحبتی که ایشون باهاتون کردن شاید یه تشخیصی بتونید شما بدین که ادامه این رابطه درسته یا نه. اولیش این بود که من در گذشته خیلی آدم عصبانی بودم، ولی خب به مرور درست شدم. قبلا خیلی دعواهای بدی میکردیم، ولی الان تقریبا اونا رو نداریم. شاید تا یه حدی باشه، ولی توی شرایط مثلا سخت و یه دعوای بدی که داشتیم قبل مسافرت ایشون بود که من هم خیلی ناراحت بودم از رفتن ایشون، هم توی شرایط درس‌ها و امتحانا بودم، خیلی هم استرس اون بود هم رفتن ایشون بود. خب در حد بدونی که خیلی حرف بدی رد و بدل بشه این وسط، مثلا نیم ساعت با هم دعوا کردیم، بعد با هم حرف زدیم، آروم شدیم، همه چی خوب شد.
حالا چرا رفتن ایشون شما رو ناراحت میکرد؟
این مسافرتی که رفتن نمیدونم، از اینکه نباشم پیشم خیلی حس بدی داشتم. برای اینکه بله.
خب این که اصلا مطلقا مال دو تا آدم نیمه بالغ هم نیست، چرسته بالغ که تو اونکه بریز هم خب برو. مگر آدم ها با رفتن چرا هنوز حال کودکانه رو داریم؟ مال سپریشن انگزایتی که وقتی من مادرم نمیدم مادرم نابود شده، رفته یه شهر دیگه کار داشته رفته، خب چی میشه؟ ناراحتی نداره که آدم ناراحت چه به صورت عصبانیت نشو بده؟ اون اصلا نمیفهم یعنی چی عزیز؟
بله ها با شماست. نه من واقعا ناراحتی
رو
به شکلی
عصبانی
نشون میدم.
نه اصلا قرار نبوده ناراحت بشی عزیز من. شما یه کسی رفته دلتون تنگ میشه، دلتنگی جنبه مثبتی هم داره، یه احساسیست که آدم راجع به یه علاقه یه عشقی یه جور دیگه بهش نگاه میکنه، کسی به جای این ورش اون ورش رو میبینه، بگه ناراحت که نمیشه که عصبانی بشه. خب این که خودخواهی و طلبکاریه.
بله.
مگر اینکه من بگین نگران بودم که وقتی من نیستم دوربر یه غلطی بکنه، خب اونو میتونم بفهم.
من نگران این نبودم که کاری بکنه، ولی دوست داشتم که حداقل مثلا مدت سفرشو کوتاه‌تر میکرد به خاطر من.
چرا؟ چه به خاطر خود چه میتونست کوتاه‌تر بکنه؟ نخواسته بکنه. نه اینکه اون کار خوبی کرده. ببین عزیز، ما باید جای خودمون بیستیم، حالا دیگری هم قرار کار خوب خودشو بکنه. یعنی اینجاست که وقت نشون میده ما محبت نیست، مالکیت و کنترله. برای که ببین عزیز قاعده عشق چیه؟ من کاری میکنم که تو دوست داری، حتی وقتی خودم دوست ندارم و درست نمیدونم، حتی درست نمیدونم. من اگر بگم کاری میکنم که خودم دوست دارم، پس تو رو ببین چقدر دوست دارم، این که اوج حتی خود دوستی نیست، خودخواهیه. مگر یک کسی رو دوست دارم کاری میکنم که او دوست داره، حتی من دوست ندارم درستم نمیدونم، خب این میشه دوستی؟ من کارایی میکنم که درسته یا خودم دوست دارم، خب مبارکتون باشم. این کارهایی که برای خودت میکنی به دیگری چه ارتباطی داری؟
من بیشتر چیزی که داشتم این بود که من اونطوری هم برام تازه دارم بود که تقریبا من همه یه کل هفته و به امیدی آخر هفته با ایشونم.
خب حالا اگر آخه اصلا حرف بی خوده دیگه، حالا دیگه باز شد، حالا چون من مثلا رنج میکشم یا امیدوارم دیگری با، چون من امیدوار بودم میلیونر بشم نشدم، خب از این بابت ناراحتم. نه ببین، اگر اینه تو خودخواه و بدی، اگر نگرانی که این زیرابی بره اون وقت میتونم بفهمم، یا این نشانه بیعلاقگیشه، یا به نظر میرسه اونقدر عشق و علاقه که من به او دارم او نداره و من در خطرم. حالا اونو میتونم بفهمم، اون از یه جای دیگه میاد. بلا یه بچه ای که از مادرش نمیترسه و مادرم نگران نیست، همینقدر که مادر برش تو پارک گم میشه میره با بچه ها بازی میکنه، چون هم بچه ها رو داره هم مادرش رو. روزی کنار مادرش میشینه که میترسه مادر رو نداشته باشه.
بله.
حالا میخوام حرفی بزنم.
من یه مشکل دیگرم بهتون میگم که شما گفتین که مثلا راجع به چیزی که داشتن صحبت میکردن گفتین که شاید مثلا من انرژی اونجوری نباشه که ایشون هست، ولی خب این دقیقاً یه چیز برعکسیه.
ولی گفت نه، ایشون هم گفت بنابراین از این بابت خوشحالم. بنابراین سن تقویمی شما کمتر، سن تقویمی شما بیشتر، پس ما اصلا فاصله سنی نداریم.
خب ولی میخوام بدونم که ممکنه که مشکل سازه، چون معمولا
هیچ وقت یه همچین فاصله اصلا یه همچین موضوع فاصله دو سال هیچ معنایی نداره. آدم بله آدم ها ممکنه مشکل قلبی پیدا کنه سنی، ولی این قاعده کلی نیست از اونم تو فاصله دو سال. اون اصلا چیزی نیست که آدم بخواد تو معادلات تصمیم گیری به حساب بیاره. من به شما سب کن نه اصلا ولش کن، انرژی رو ولش کن. من سوالم از تو اینه، ایشون حرفش این است که من میخوام مسئولیت زندگی از این پرت و پلایی که مال آدمای سنتی میزنم. حالا سوال من از تو اینه که تو از اون آدم به عنوان یه شوهر و مرد سنتی انتظار داری؟
نه اصلا من الانم فکر میکنم میتونم پای خودم
وایستم. بس بنابراین برای اون چی میگه که راجع به مسئولیت؟ حالا سوال من، آیا ته دلت فکر میکنی که این یه جوری در دنبال موضوع مطلب و بهانه آشکار و پنهان آگاه و ناآگاه میگرده که شاید بره؟
من فکر میکنم ایشون یه مقدار وسواس ذهنی دارن و خیلی نگران مسائلم بیش از حد، همین باعث میشه که یه ذره نتونن راحت تصمیم بگیرن یا راحت فکر کنن. این چیزی که من توی ایشون نم، ولی فکر میکنم دنبال بهونه میگرده که بره.
خب پس بنابراین محیط رو براش آروم کن. دلیل من نمیدونم شما تو سن 24-26 بخواهی تصمیم بگیرید یا ازدواج یا قطع رابطه، مسخره است. یعنی شما که 6 سال با هم بودید دلیلی برای جدایی ندارید. اگر هم بی آمادگی برای ازدواج ندارید که به نظر من بی خود، مگر حرفاتون یه چیزی غیر از اینا باشه. تو تا آدمی درساتون رو خوندید، سر کار هستید، درآمد دارید، رو پای خودتون میتونید بیستید، زندگی خودتون اداره کنید تا زندگیتون بهتر و بهتر بشه. میخواید با هم دوست باشید باشید، میخواید با هم ازدواج کنید بکنید، ولی من دلیل برای جدایی نمیبینم. و تا حالا هیچ کنون چیز نمیبینم.
این رابطه به ازدواج هم خط بشه مشکلی نداره برای
من نمیدونم. من الان دلیلی برای قطع رابطه میبینم. ببین عزیز، الان من رسیدم سر این چهار را، باید ببینم به راست میخوام برم یه چپ، این که 3 کیلومتر دیگه کجا میخوام برم که موضوع من نیست. یعنی ببینید وارده، چرا شما در این موضوع رو پیچیده میکنید؟ تو صحبت‌های ایشون هم بود هر دو اینجوری، یک کمی همین نشون دهنده یه نوع استراب و وسواس، یه مقدارم به هر حال به خاطر همون دو دل بودن در تصمیم، این دیسایسیو بودن که عادیه. منم برای سن و سالتون هم عادیه. بنابراین به نظر من با توجه به آنچه که شنیدم، یکی دو سال دیگه رابطه رو ادامه بدید ببینید به کجا میرسه. ولی بیاد خود خودتون باشی، هم شما خود خودت باش چون صلاحیتی، بله از هم پاشیده میشی، هم ایشون خود خودش باشه. بعد این هنوز هم دیگر میخواید یا نه؟ ای تو هر تو این راه مثلا تو 2 سال دیگه به اینجا رسیدید که با هم باشید و ازدواج کنید، باشید و ازدواج کنید، به این رسیدید که نباشید، خب به دومار کار دارم. ولی من الان دلیل برای به همسرش نمیدونم چون چیز خاصی نبوده.
تو که شما نظرتون میگه ما، یعنی حتی برای منم تا 2 سال دیگه دیر نیست که مثلا بشه 28 سالم وقتی این دیگه رابطه همچین طولانی بیام بیرون، حداقل
باید
1 سال با کسی نباشم تا
بتونم
دوباره.
من الان اینجا کلینکس دستم هست، یه ذره زود گریه کنم بعد بقیهش رو بکنم.
بله.
تو فکر میکنی سوزناکش کردی؟ اصلا نکردی، خنددارش کردی. برامون این بازی در نیارید، با هم باشید ولی صمیمی صادق. میخواید با هم باشید بمونید، نمیخواید برید، ولی الان دلیلی برای به هم زدنش من نمیدونم. بازی هم در نیارید. ای خواستید وقت دیگه، ولی نه ظرف یه ماه آینده، 3 ماه دیگه بیاد ببینم چی میگه.
ایشون میتونن از شما یه سوال دیگه بپرسن؟
من نمیدونم میخواد چی بپرسن. روی خط باشید، بذارید پیاموار بشنیم. بله شنگل عجبند با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
اگر از برنامه ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود، عضو فینرا SIPC.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر اچ اچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر اچ اچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر اچ اچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا. نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو، یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شما نکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. به علت این شب شیرین و استثنایی، شام را میهمان کبار تهران خواهید بود. یک شنبه 6 نوامبر هلو امریکا در کبار تهران. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلا رزرو فرمایید. 818-985-5800 و یک شنبه 13 نوامبر در کبار رستوران کسپیان ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه، شام را مهمان کابار رستوران کسپیان در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-84-54. یک شنبه 13 نوامبر در کابار رستوران کسپیان. هلو امریکا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگویی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر
جانم،
من یه سوال دیگه داشتم، میخواستم اینو سریع عرض میکنم. میخواستم بگم که من وقتی که من درس و کارم خیلی برام مهمه و مهم بود، من با نمره خوبم از دانشگاه گرجویت شدم و همینطور هم که سر کار که رفتم، فکر میکنم که شما در جریانش هستیم، تو شغل انجینیرینگ شما یه سطح معلومات رو دارین که گرجویت میشین، ولی خب وقتی که توی کار که میرین شما باید اینا رو دیولپ بکنین. اینجوری که شما همه چی رو میدونین، همه کار رو بلدین، بنابراین همینطور بر روی پرسونال دیولپمنتتون خیلی کار بکنید. حالا این من وقتی روزی هفته 5 روز کار میکنم، روزی 8 تا 10 ساعت که میشه، وقت بعضی موقع ها دوست دارم که شب مثلا بیام خونه، حالا پروگرامایی یا یه کورس کوتاه مدتی بگذارم که بسیار پرسونال دیولپمنت ها داشته باشم، ولی حتی شاید یک روز از ویکندم یا ساتردی یا ساندی هم به این کار بپردازم، ولی خب ایشون میگن که با این کار خیلی مخالفم، اینن که ما نیومدیم کار کنیم، ما نیومدیم فقط درس بخونیم. خب این گفتار شما هستش، منم قبول دارم، ولی من اگه الان به خودم سخت نگیرم، این کار رو یاد نگیرم، به خودم سخت کار نکنم، خب من اون پیشرفتی که من به نظرم هست رو نخواهم دید، نخواهم گرفت. این حرف شما درست که ما نمیدیم کار بکنیم، ولی این به خاطر خود من هستش که من الان یه فشاری بزنم تا سن 30 سالگی به یه جایی که میخوام برسم و برسم، بعد اون آرامش روزی 8-9 ساعت 10 ساعت رو دیگه بیشتر نداشته باشم. ولی ایشون تا تقریبا تو که میخواد یه تعطیلی، یه روز تعطیلی وسط هفته یا دو روز ویکند، فقط دوستان که برنامه با دوستان داشته باشیم، بریم بیرون، اونا بیان پیکنیک بریم. خب من مخالفت اینو ندارم، من همیشه هم رفتیم.
نه متوجه هستم. ببین عزیز حرفی که میزنی تو حرف درستی نیست، به این دلیل درست نیست که آدمی که اینگونه استدلال میکنه که من الان میخوام با سرعت تا 30 سالگی جایی برسم بعد آروم بگیرم، نه، بعد از 30 سالگی تازه بدتر میشه که بهتر نمیشه. علتش هم این است که با بزرگ شدن دایره احتمالات و امکانات و جهش هایی که تو سنهای بالا هست، این وضعیت بیشتر ادامه پیدا. یعنی اصلا فقط وقتی این حرف درسته که ما به حد اقلی که نیاز فیزیکی هست برسیم. من به دنبال دو تا لیوان آبم یا یه پرس غذام که رفع تشنگی و گرسنگی ما بکنه، اونجا میتونم بگم میستم. ولی وقتی که درا باز میشه و یه آدمی این قراره بره بالا، اون حرف درست نیست. و به همین جهت است که هدفی رو درست میکنی، اونجا که رسیدی به چند دلیل، یکی اینکه همین کاری که کردی و باید ادامه بدی، دوم این که پاداش ها الان خیلی بیشتره، یعنی فاصله فرض کن بین دیپلم و لیسانس با لیسانس و دکترا، در حالی که هر دو تا ممکن دو تا چهار سال باشه، خیلی، یعنی تو از دیپلم 1000 دلاری میری به لیسانس 2000 دلاری، ولی بعدا میری به دکترای 6000 دلار. بنابراین کسی که به بهانه 1000 به 2000 باید وقتش رو بگذاره، به بهانه 2 به 6000 خیلی راحت‌تر میگذاره. پس اون حرف پایانی نداره. به من میگی که من اصولا یه همچی تیپی هستم، اونو با حرفایی که خودت و دوستت زد بهت میخوره، یعنی یه مقدار زمینه obsessive compulsive personality disorder داری، وسواسی مجبوری و بعدم goal orientedی، بچه آخری، جز اون 15% هستی که باید کاملا خوردی و کوچکی خودتو از طریق کار فعالیت بیشتر جبران کنی، و ضمناً انتظاری که از او داری مثل نقش دو تا خواهری که مواظب تو هستن، مواظب تو باشن، نه مزاحم تو، ایشون مزاحم تو. ایشون هم به نظر میرسه که به دلایلی که دقیقاً نمیدونم متوجه این حال تو نیست و در مقابل تو قرار میگیره. تو تصمیمت غلطه، مخالفت او هم به جهت رابطتون غلطه و اینه که خطرناک میشه. حالا اینکه کسی هم به تو یه جوری استدلال کنه، چون استدلال رو شنیدی که دلیلی نداره که تو بگی من حالا تو 30 سالگی میخوام برم، بعد 30 تا 50 رو آروم میگیرم، نه، 30 تا 60 رو یا تا 50 رو یه ذره تندتر برو، هیچ وقت هم آروم نگیر. ولی مثلا
من منظورم این نبود که آروم بگیرم، یعنی همین که این پرسنال دیولپمنت کنار کارم رو داشته باشم.
همیشه خواهی داشت عزیزم.
نه من یعنی منظورم اینه که فقط روزی 8-10 ساعت که از سر کارم برمیگرده دیگه همش پارتی، مثلا بری مهمونی، همش اونا.
خب این تفاوت شما دوتا هست. ببین عزیز، من ببین دوتا بحث، یکی تو میگه من اینجوری نیستم، میفهمم، اون اینجوریه، با هم اختلاف تموم شد. یکی هم میگه درستش چیه، میگم کار تو درسته، ما قرار نیست بیشتر روزی 8 ساعت برای پرسونال دیولپمنت در مسیر کار حرکت کنیم، چون کار کل زندگی من نیست، کار از یه حدی که بگذره اون وقت بعد همون کوچکی و خردی رو به دنبال خودش داره. به همجاست که شما اگر کار نکنی خیلی بدبخت و بیماری، کار به اندازه بکنی خیلی سالم و خوشحال و خوشبخت، کار بیش از حد بکنی دو مرتبه بیمار بدبخت، مثل غذای بی نمک و پر نمک. مسئله اعتداله. به همین جاست که اون بحثی که تو میکنی، من تو سیدی راز و رمز موفقیت آوردم عزیز، اون پایانی نداره. یعنی گفتم فقط نگاه کن به آنچه که در حقیقت فرصتی است که با رشد به وجود میاد و با فرصتی که با رشد به وجود میاد پاداش بیشتره که آدمی که با پاداش کم برای خودش دلیل داشته یا بهانه داشته که کار بکنه، حالا با پاداش بیشتر دلیل و بهانه بیشتر داره. به همجاست که هزاران نفر، یا جمله جور دیگه بگم، اگر 100 نفر بگم من اگر در 30 سالگی میلیونر شدم بعدن کار کم میکنم، حتما از این 100 تا 95 تا بعد از 30 سالگی و میلیونر شدن کار بیشتر خواهند کرد. اون توقف معنا نداره، مگر یه حداقلی که در خصوص اون حداقل غالبا اون حد رو نیاز فیزیکی و روانی مشخص میکنه. گفتم مثل غذا، مثل خواب. در این که من روزی 3 ساعت میخوابم ولی بعدم میرم روزی 8 ساعتم و میخوابم معنی نداره. از حالا تا اون موقع 7 ساعت بخواب. اینه که حرف تو، در حالی که همه حرفا میتونه برای یه نفر درست یا غلط باشه، در کلیتش درست نیست. یعنی همون حرف ما نمیدیم اینجا کار بکنیم. تو اسمشو با زرنگی میذاری پرسونال دیولوپمنت. نه، اونم فرقی نمیکنه عزیز. این همچنان کار بیش از اندازه کردنه و همچنان با خودش توحش و تخصص آوردنه و با همچنان
حتی ببخشید وسط حرفت
چون؟
یعنی حتی اگر من یه روزی تصمیم بگیرم که یه 3 سال اینداستریال اکسپریانس داشته باشم بعد بخوام برم واسه پی‌اچ‌دی بخونم، خب من اگه آفکورس که میخوام پارتام بخونم و پارتام کار کنم، این 4 سال پی‌اچ‌دی من ممکنه به 6 سال 7 سال 8 سال شاید برسه. وقت اینو نباید بخونم که چون پرسونال دیولپمنت، چون همش باید درس و کار بکنم.
آره، برای که ما همه زندگی میشه اون تو میخوای انتخاب کنی انتخاب بکن. به همین جاست که بحث عزیز، همین جاست که تو میتونی نه ببین عزیز، همین جاست که تو میتونی بگی این موضوع در مقام مقایسه با همچه، ببین تو در مقابلش چی قرار دادی که استدلال نمخواستی منو گول بزنی، حرف ذهنیت بود، گفتی به جاش آدم بیاد بره پارتی و مهمونی. یعنی تو این دوتا رو مقایسه میکنی و به تو پاسخت خیلی روشن، پاسخت اینه که آدم معلومه باید بره دنبال پی‌اچ‌دیش نه اینکه بره مهمونی. و حرفت هم درسته، مشروط بر اینکه اندازه کل زندگی الان و بعدت بخونه. و این همون چیزیست که سبب شده یاده این مثل تو از 18 سالگی هم یه چیزی رو شروع کنی که نباید شروع میکرد، به گونه یه ریلیشنشیپ. بنابراین تو حرفی که من میزنی، اصلا فراموش کن رابطه رو، حرفی که تو من میزنی، من با یه آدم گول اورینتدی روبرو هستم که ای بس را زمینه منیک دیپرشن داره، ای بسا زمینه استراب و وسواس داره و در نتیجه آروم و قرار نداره تا زمانی که همه اون راه‌هایی که به روش باز هست رو نره. خب حالا اینجا آمده سراغ کسی که بر اساس حرفای تو و صحبتی که الان ایشون کرد سر مسئله که وقتی میره من ناراحت میشم و اون بازی رو در آورد، درست عکس حمید عزیز. حالا تو وقتی که خسته ای، اونی که میگه بس ولش کن خیلی بهت میچسبه، ولی فرداش پشیمون میشی. و اونی که به تو میگه خسته ای ولش کن تو ولش میکنی، خیلی خوشحال میشی که تو به میل او داری عمل میکنی، پس تو داری به راه او میای. ولی وقتی فردا گوش به حرفش نمیکنی، باز اون دل سرد میشه. و اینجا نشون دهنده یه تفاوتی است در شما، در میزان انرژی که داری میل به پیشرفت یا برنده شدن یا موفق شدنی که داری. و این پدیده پیچیده‌ایه، تفاوتتون رو میفهمم. از نظر من میتونم رو هر دوتون یه برچسبایی بزنم، برای که دیدی که با او هم با وجودی که اینو در قالبی میگفت که آدم ها میگن بله، دیدی که باش سخت جنگیدم و درست با تو هم باید بجنگم، برای که شما دوتا در دوتا قطبی هستی که از نظر من به مقدار زیادی در بلند مدت اشتباس، ولی اشکال کار وقتی میرسه به رابطه شما تو این زمینه شما در جهت کمی عکس همین.
خب به خاطر همین موضوعی حالا من کوچیک یا بزرگی که ما الان این رابطه ایران پیدا کرده و اون سوالی که شما گفتید،
نه رابطه پیدا نکرده، رابطه داره به هم میریزه. چون ببین تو یکی از چیزایی که داری، نه سب کن تو به خاطر اینکه یه چیزی که داداری تو نمیخوای چیزی رو خراب کنی و خودت و دیگری رو اذیت کنی، اونو میتونم بفهمم. بذار من به تو اینو بگم، تو اگر به من بگن الان این آقا نظرش درباره رابطه چیه، میگم با وجودی که خودش فکر کنه 80% خوبه تو این رابطه بمونه و کوشش میکنه خودشو 90% نشون بده، از نظر من 60%، بلکه اون واقعیت. تازه تو خودت واقعیت آنگونی کس نمیبینی و تازه این واقعیت رو یه جوری بهتر میخوای نشون بدی، دوستت هم نگاه میکنه میگه این 90% میخواد، حالا نه همون 85-80% هنوز میارزه روش کار بکنه. ولی اگر اون واقعیت رو بدونه که من میدونم 60%، نگران میشه و چون اون رو حس میکنه نگران شده. اینه که بهش گفتم وقتی که تو رفتی، روزی که لوس بازی در بیاره مثل بچه‌ای که مامانش رفته، حرف بی خودی میزنه و اگر میزنه معلومه بزرگ نشده. ولی موضوع چیز دیگری است، پیام‌های پنهان میگیره که این فاصله افتادن‌ها خطرناکه.
آره این مسئله که شما مطرح کردین کاملا درسته، چون من فکر میکنم که من آخر سفر یه متفرد یه حالیده رفتم به مدت یه ماه شاید خودم کمتر، ولی این مالکیتی که من حس میکنم، من الان تصمیم بگیرم که مثلا چه میدونم کارمو مثلا ببرم یه شهر دیگه یا یه موقع خیلی خوب داشته باشم برای کاری، یا این که مثلا من تصمیم بگیرم پیشی بخونم تو دانشگاه مثلا بهترین دانشگاه ملبورن، خب اینا همه جلوی راه من میگیره. من
ببین نه آخه ببین عزیز، نه کوتاهش کنم چون من نمیخوام تمام وقت به شما دوتا بدم چون بحث شما بحث طولانی است. دوتا مسئله است. نه نه دست رو کرده. بسیاری از اوقات من دوتا جوان دیدم مثل شما، فرض کنید دوتا جوان 18 یا دوتا 18 حالا 18 و 20 که به خاطر اینکه همدیگر دوست داشتن با هم بودن خیلی راحت‌تر درس خوندن، خیلی خوش‌تر زندگی گذروندن، خیلی ساده‌تر همیشه گذشته. ولی اگر دوتایی بر بقیه راه مانند هم نباشن، اون وقت ما گرفتار. یعنی اونجاست که الان اومده فاصله شما، یعنی تا در حد اقلا با اینکه شما 2 سال کوچیک‌تر بودید، از نظر روانی هم 2 سال کوچیک‌ترید، ولی چون از اون جلوتر بودید همونطوری که خودتون گفتید اونم گفت، تونستید با هم بپرید. ولی الان شما به جایی رسیدید که شما فاصلتون از اون زیادتره. بعد شما حالا که در آزاد شدید می‌خواید با سرعت بیشتری برید، اون حالا می‌خواد برای شما ترمز باشه و تو هم دقیقاً اینو حس می‌کنی. اونم حس نمی‌کنه که ترمز توئه، ولی فکر کنه تو داری از خط خارج میشی. به همین جهت که پیشنهاد من به شما این بود که کمترین ضرر و خطر برای این که بی خودی دوتایی به این افراط ندید، نه تو تون بری نه اون آهسته بیاد که به هم نخورید، به همین جهت گفتم که 2 سالی با هم باشید ببینید به کجا میرسید. ولی تو الان به من میگی تو در ما چه میبینی؟ علامت خطر، فقط و فقط به این خاطر. شما اگر نگاه کنید به بحث من درباره 4 دیواری خانواده چیه؟ عشق، رابطه و ارتباط، توافقه. ولی اون زیرش چه؟ راه و هدف مشترک. شما سر راه و هدف مشترک با هم مسئله دارید. یه دیوار خونتون اونجا خرابه، بقیه جاها شاید مسئله چندانی نباشه. برای راجبش فکر کنید. خواستید اگه بودید 3 ماه دیگه دوتای زنگ بزنید، نه زودتر. به هر حال مواظب هم باشید.
ممنون از وقتتون.
خواهش می‌کنم، از خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشید.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین سپیشالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او، مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949 297 38 38، 949 297 38 38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، خیشتن خیش یا نگاهی به انسان و خود و غیر خود، سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، درود به شما، وقت شما بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
از خودم که من مختصری از خودم بگم و بعد سوالم رو مطرح کنم. من اصلا چند ماه پیش یه تماسی باهاتون گرفتم، یه سوالی رو مطرح کردم.
صدای تلفنتون رو میتونید کاری براش بکنید یا نه؟
الان بهتر شد؟
الان کمی بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
حالا طبیعتا شما خاطرتون نیست اون چند ماه پیش چه بود، ولی من سعی می‌کنم خیلی مختصری خلاصه‌ای رو بگم. من لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خودم رو در رشته مهندسی در ایران گرفتم. الان چند ماه سی به آمریکا اومدم تا یه دکترای دیگری رو در یه رشته مهندسی دیگری بخونم. من اون موقع سوالی رو پرسیدم در باب این که آیا کار درستی هست به لحاظ اخلاقی و انسانی که کسی خارج از رابطه ازدواج رابطه جنسی داشته باشه یا نه، و شما به هر توضیحات بسیار خوبی رو فرمودید که البته به هر حال اسم فیلسوفی رو هم بردید و گفتید که فلسفه به یک معنا طرح درست مسئله است و همین خاطر جواب خیلی روشنی ندادید، بلکه فقط اون سوال رو بسیار خوب و مفصل توضیح دادید. به من هم به هر حال آنچه که باید دریافت کنم کم و بیش سعی کردم که بفهمم. حالا الان من شرایطی رو دارم که من خدمت شما گفتم که من علاوه بر این که در رشته مهندسی تحصیل کردم، توی رشته های روانشناسی و جامعه شناسی هم با اساتیدی کار تحقیقاتی هم در ایران هم در امریکا انجام دادم و مقالاتی هم با اونها به نوعی دارم. من الان مشکلی که به نظر میرسه دارم این است که من ویزایی که دارم ویزای سینگل هست، یعنی فقط یک بار اجازه ورود به امریکا رو داشتم که خب آمدم، چون ویزای من ویزای دانشجویی است، بنابراین من تا اتمام تحصیلم نمیتونم به ایران برگردم، به خاطر اینکه اگر برگردم معلوم نیست که چه زمانی من ویزا خواهند داد و یا اصلا خواهند داد یا نه. دوم اینکه این جایی که من هستم یه بخشی در جنوب امریکاست که ایرانیان بسیار بسیار کمی رو دارن، بنابراین من از یک طرف برای ازدواج کردن امکانی رو برای ایران رفتن ندارم که کسی باید اونجا بیارم اینجا، و علاوه بر این محیط و اطرافی که من دارم بسیار خالی از ایرانی است. حالا اگر یه فضایی بود مثل کالیفرنیا خب شاید بسیار میتونست متفاوت باشه، اما اینجا به حال فضا آنچنان نیست. بعد در مورد ازدواج با خارجی هم البته نظر شما رو کمابیش میدونم، شما پیشتر فرمودید که به سان دو دستی که پنج انگشتش بایستی بر پنج انگشت دیگر منطبق باشن ازدواج با خارجی ای بسا شاید دو تا انگشت متصل باشه، ضمن این که من اساسا یه آدم بسیار سختگیری هستم، بچه اولم از این موقع بسیار به شما شبیه هم، انتظارات بسیار زیادی رو دارم در مسئله ازدواج، و اون دفعه قبلی هم که من تماسی گرفته بودم شما هم فرمودید که همین به اصطلاح متفاوت بودن است که کار رو خراب میکنه، ای بس تا شاید هم آباد نمیدونم، ولی هم این مشکل رو دارم. حالا منم به نظر میرسه با چند تا گزینه بد مواجهم. یه گزینه بد این است که برم دنبال این که اصراری نداشته باشم به این که حتما با ایرانی ازدواج بکنم، یعنی بگردم و در بین همین افرادی که میتونم در محیط خودم پیدا بکنم حداقل سعی و تلاشی رو برای آشنایی با حالا یه خارجی هم داشته باشم. البته من به طور طبیعی منعی ندارم، ای بس از جنبه های خارجی رو خیلی هم میپسندم، اصلا هم اینجا احساس غریبه بودن مطلقا نمی کنم اتفاقا.
حالا بذارید ببینید آقای دکتر، بذارید جور دیگه بحث کنیم، چون اینی که شما چه کارهایی میتونید بکنید تو میتونیم بهش برسیم. به من بفرمایید، چون حتما شنوندگانم منتظر، شما چند سالتونه؟
من الان 33 سالم.
خیلی، پس بنابراین یه چیزی که دیر شده باشه یا خیلی دیر شده باشه حتما نیست. بعدم شما تصمیمتون اینه که به هر حال بمونید اینجا یا میخواید برگردید ایران؟
اگر شرایط ایران تا حدودی عوض بشه، تو انتظارات من خیلی هم زیاد نیست، یه چیزی فرض بفرمایید مثل شرایط زمان آقای خاتمی مثلا 15 سال پیش، احتمالی که برگردم کم نیست، ولی اگر شرایط این چنین بماند یا بدتر بشه یا فقط کمی بهتر بشه، من شرایط ایران رو شرایط خیلی بسته، خسته، شکسته، از هم گسسته ای میبینم، از همه بابت، هم از شرایط اقتصادی، هم از شرایط اجتماعی. خشم و عصبانیتی که در مردم هست بسیار بسیار زیاده، طلبکاری مردم بسیار زیاده، بنابراین اگر اوضاع تغییر جدی نکنه بعید به نظر میرسه که برگردم.
دو مطلب دیگه اینی که شما ترجیحتون این است که ازدواج کنید، آیا خودتون آمادگی رو برای ازدواج فکر میکنید دارید، هرچی که خودتون میدانید؟ چون برخی از اوقات آدم فکر کنه که بذار مثلا این درس تموم بشه یا بذار یه کاری بگیرم، بذار یه جایی استقرار پیدا بکنم، یا اینکه نه میگه الان هم در وضعیتی هستم که اگر یه کسی در شرایطی که عادیه من رو بخواد، من اون رو بخواد، میتونیم با هم ازدواج کنیم.
بله
بسیار. حالا پرسش من این است که خب چرا، ببینید اینکه شما به دلیل اینکه در یه جایی هستی که اونجا ایرانی نیست و ترجیحتونم ایرانی بوده، حالا به هر شکل و فرمی، اصلا دلیل نداره اون ترجیح رو به هم بزنید. یعنی به همین جهت بود که دنباله صحبتتون رو درست نمی‌دونستم. شما با توجه به ویژگی‌های روانی یا همین گفتگوی کوتاه یا کمی هم از گذشته خاطرم میاد، شما این ارتباط رو هم از اینکه اینجا بمونید و چه مخصوصا بخواید برگرد ایران باید با یه ایرانی باشه. این شماره یک. دوم این که درسته در اون منطقه نیست و فعلا شاید با توجه به انتخاب دانشگاهی که کردید شما رو تا حدودی مجبور کنن، گرچه شاید جایی هم برای انتقال به جای مناسبی باشه، ولی به هر حال در کشوری زندگی میکنید که به دلیل راحت بودن مردم و حتی جامعه ایرانی شما میتونید به مجامعی محافلی برید، فرض کنید در آن تنکسگیوینگ یه نقطه رو انتخاب کنید یا بعدش فرض کنید کریسمس، به شما ظرف حتی دو ماه آینده دو سه هفته آزادی رو اگر نه بیشتر رو میده و میتونید مناطق مختلف رو انتخاب کنید و در این شهرهای بزرگ مانند لس آنجلس یا شمال کالیفرنیا یا حتی فرض کنید منطقه واشنگتن دی سی یا نیویورک، به هر حال هم گروه های ایرانی هستن، هم از جشن و کنسرت و برنامه های دیگری هست. البته لس آنجلس چون خودش به تنهایی یک سوم جمعیت ایرانیان مقیم امریکا رو در بر میگیره و کالیفرنیا نزدیک 45% 45% 55-60% در همه 50 ایالت دیگه هستن، خب کالیفرنیا هم یه جاییست که میشه آمد و رفت و اگر از قبل یه مقدار اطلاعاتی رو بگیرید ماجرا دیداره. و بسیاری از دوستانی هم که قصد ازدواج دارن تو این مناطق توی همچین محیطاش پیداشون میشه، هم از زن و من، یعنی شما، من به جرات میتونم بگم اگر نه هزاران بار صدها بار در این مدت شنیدم که خب به دنبال همسر ایرانی هستیم و مثلا به اینجا اومدیم یا میخوایم اونجا بریم یا میخوایم این کار یا اون کار رو بکنیم. و مثلا یه شهری مانند لس آنجلس بیشتر اوقات درش، یعنی تقریبا هر شب خبری هست و یه مناطقی هم هست که به دلیل اینکه ایرانی اونجا جمع میشن میشه بسیاری رو دید. بعدم اگر یه مقدار آشنایی آدم داشته باشه به مقدار زیادی مهمانی ها و برنامه هایی هست که میشه اونجا شرکت کرد و این کار همچنان شده نیست. ولی اصلا تنزل مسئله انتخاب به اینکه چون من دورم پس میرم سراغ خارجی، پس با خارجیم در یه زمینه های راحت ترم، اونا اصلا به نظر من در یه انتخابی مانند ازدواج که نه اینکه باید کامل و تکمیل باشه ولی در حد خود من باید بنوان بهترین باشه و اینکه من اصلا از بهترینم برم به بهتر، از بهترم حتی برم به خوب، بعد برم چیزی که نه بد نیست، اصلا اون رو توصیه نمی کنم. اینکه شما تشبید ایران با توجه به ویزاتون نیست، علاوه در این مدت کوتاه من فکر میکنم اونجا خطر اشتباهتون بیشتره و ضمناً کسی هم که ناشناخته اینجا بیاد مسئله است و چون احتمال داره بخواید اینجا بمونید و کسی که اینجا هست رو میشه پرسید که میخوای بمونی یا برگردی، حداقل اون مشکل بعدی مربوط به محل اقامت رو هم نخواهید داشت. اینکه توصیه من خدمتتون این است که با توجه به آنچه که تا به حال گفتید شما باید به یه مراکزی برید، حتی نه اینکه حالا چون کروز مطرحه سه شب و سه روز یک جمعیت 2613 نفری که حتما بیش از نیمشون یا نزدیک به نیمشون کمی بیشتر خانم هستن و یه درصدی بسا 500 600 700 نفر از این دوستان ازدواج نکردن و مایل به آشنایی هستن، خب شما دو تا گروه 600 700 تایی پسر و دختر رو اینجا دارید و برای سه شب و سه روز هم هست، یعنی یه فرصتی است که آدم همدیگه رو ببینه، هیچ برنامه خاصی نیست مگر خودشون برنامه بگذارن و میشه یه آشنایی شناختی رو پیدا کرد و یا از طریق اونا و یا آشنایی اولیه حتی به آشنایان دیگر رسید. راههایی از این قبیل به نظر من برای شما بیشتر واقعی است تا اینکه خودتون رو درگیر یه تغییر در نظرتون بکنید که با سرعتی برید ایران. اگر کسی رو ندارید تو نمیشناسید، یعنی از قبل باش رابطه ای نداشتید، بخواید در مدت کوتاهی اون ارتباط رو برقرار کنید، اون که شده نیست، یا برنامه های آموزشی خودتون رو به هم بریزید به خاطر اون. ضمناً در خصوص ویزاتون هم شاید بشه برخی از اوقات همچنان با وجودی که ورود شما با یه دونه ویزا بوده به هر حال یه کاری براش کرد، اونا هم به عنوان یه احتمال و امکان مطرحی که یه وکیل بیشتر میتونه بهتون توضیح بده. به همینجاست که من نمیخوام شما برید روی احتمالاتی که برخی از اوقات حتی فکر کردنش خیلی مفید نخواهد بود و آدم رو از توجه و تمرکز نسبت به اون چیزی که راه درست و خوبه دور نگه میداره و باز میداره.
ممنونم. من از بابت رفت آمده به ایران من امکان و کوالیفیکیشن این رو دارم که برای گرین کارتی که مخصوص محققین هست همین الان هم اقدام بکنم، تا اون مشکل ازدواج من رو حل نخواهد کرد، سبب اینکه جدا از اینکه اون پروسه 6 ماه تا 1 سال و نیم زمان میبره که من مقالات زیادی دارم و ارجاعات زیادی به مقالات من شده، این امکان دارم، ولی خب اون 1 سال زمان میبره و بدتر از اون به نظر مثل تا قوانینی که وجود داره اگر من با یک فردی که خارج از امریکا هست بخوام ازدواج بکنم، زمانی که گرین کارت داشته باشم از زمان ازدواج دارن 2 سالی حداقل باستی بگذره که اون فرد رو بتونم با خودم به امریکا بیارم.
به همین جهت است که عرضبن این است که دکتر عزیز اصلا فراموش کنید این احتمالات رو، چون احتمالات عرض کنم اشکالاتن از نظر من، چون مثلا اینجوری فکر نمی کنم. ممکنه در یه نگاه اول به 10 تا چیز دوربرم نگاه کنم، ولی همینقدر که اونا رو کم دیدم ایرفه و بعدم کار انتخاب رو و یه دقت رو اضافه میکنیم. شما راهتون یافتن همسر مناسب میان هموطنان خوب و عزیز یا دختران ساکن امریکاست.
اون کروزی که فرمودید به نظر میسه گزینه خیلی خوبی باشه، ولی صرف این که من لس آنجلس رو من چک کردم بیسه کامی 12500 مایل اینجایی که من هستم فاصله داره.
من فکر کنم در راه منزل لیلی که خطر هاست به جان شرط اول قدم اون است که مجنون باشی قربان شما. شما اگر خودتون میخواستید پیاده بیاید، بله سوار هواپیما میشید هر جا که تشریف دارید، با اینجوری که شما میگید با 4 ساعت در حالی که میتونید در هواپیما کاراتون هم بکنید خوابتون هم برید شما رو به اینجا میرسونه. خب من البته اگر همچی حرفی رو یه دختر خانم من میگفت که آقا پسری هستن همچی حرفایی میزدن گفتم برای فکر شوهر دیگر بکن، بنابراین اینجا کار خراب شد. اگر شما که شیرازی نیستید به نظر میشه شیرازی، چون ما شیرازی ها میگیم حالا یارون بیا دلدارون بیا یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما، شما که از این بدتر کردید. من خوشحالم از یه جای دیگه ایران هم فتنان عزیزی با چنین ویژگی های پیدا میشن. نه قربونت،
من الان کسی رو نمیشناسم. این که کروزی شما فهمیدید گزینه بسیار خوبیه، من حتما این رو
تموم شد
بنابراین ما، ولی خب کویز که خب یعنی من تو اون کویز واقعا احتمالش هم قدر بالاست کسی رو اصلا پیدا بکنم.
شما در یه فاصله ای در یه جای بسته ای که همیشه دوربر شما در بیداری 50 100 150 200 آدم در حال حرکتن، برای اینکه ما تو اون مخصوصا این کشتی خاصی است که در حقیقت همه در طبقه 9 اند به یک اعتبار، همیشه شما مثلا 1000 نفر آدم رو در یک فاصله مثلا 100 و چند متری دارید با یه پهنای 5-10 متری، بنابراین جز برخورد با هم راه دیگری ندارید. نه بیاد من بی خودی برای کروز تبلیغ نکنم، دوستان بسیاری اومدن، تازه اونجا خاصیت چم نیست که چون کشتی تکون میخوره یه مغزاشون تکون میخوره و بنابراین سبب بشه که آدم ها زودتر و راحتتر اشتباه کنن.
من اطلاعات کروز رو از همون رادیو همراه میتونم پیدا
بکنم. بله من تو اعلانای ما الان حتما خواهد اومد، من خودم راجع به صحبت کنم. روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشنیم.
بله
ببینیم راه دیگری پیدا میکنیم برای شما غیر از کروز، زودتر از کروز شما رو عقدتون کنیم همه خلاص شد. روی خط باشید لطفا. چنگ رجمن با ما باشید.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH، دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، 2 ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز هیلتون هتل؟ غالبا میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنین.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتن، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرو و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008
دیگر چی بگم؟
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیزی که گفتگوی داشتم صحبت های دومدم، دو نفر تلفن کردن، بانوی ارجمند گفتم من حتما برای ایشون زن پیدا میکنم، خانم دیگه هم اعلان کردم من خودم آماده هستم با ایشون آشنا بشم. البته ما چون در این کار و بیزینس نیستیم، فقط خواستم بگم که این رادیو چقدر تاثیر مثبت و البته نفرین های منفی بعدی رو به دنبال خودش داره. نمیدونم صحبت من شما شنیدید یا نه.
من
صدای شما رو دارم، ولی دو نفر هم اکنون اعلان کردن که
حالا من چطورم شماره دو نفر رو
والا این دو شماره دو نفر رو اگه واسید به دفتر تلفن کنید، تلفن دفتر رادیو است همون 310-441-5111. به هر حال یعنی میخوام بگم که تموم شد دیگه، بنابراین شما هم دیگه حتی شماره تلفنی که شماره منطقه لس آنجلس هم نبودن، معلومه خانم ها و آقایون لس آنجلسی باید بدونن بقیه ایالات و شهرها هم در حال رقابت کاملا با دوستان خوب ما. حالا از اون بگذاریم، اگر مطلبی هست خوشحال میشم.
اگر شما خودتون با شرطی خودتون دارید الان 32 سالتون بود و در امریکا بودید، آیا به این موضوع چگونه می نگرید؟
یکی خیلی ساده، اگر شما هم خواهید ازدواج کنید باید برید دنبال ازدواج و فرد مناسب رو پیدا کنید.
یعنی شما با تجربه روحیاتی که خودتون دارید، آیا ممکن بود به خانم امریکایی ازدواج بکنید؟
نه اصلا آخ عزیز من، ببینید این بحث رو شما اینجوری نکنید، چون این از اون حرفایی است که شما وقتی در امریکا باشید اینجوری واسه کسی سوال نمی‌کنید، ولی خب در ایران می‌کنید. نه اصلا این چه اهمیتی داره؟ ماجرا این است که من با ازدواج خارج از فرهنگ و مذهب مثلا مشکل دارم، نه غلط نه بده، ولی وقتی زندگی زناشویی به خودی خودش در شرایطی که آدم با کسی که هموطن و همزبان و هم مذهبش ازدواج میکنه مثلا مشکل پیدا میکنه، معمولا اگر یه ازدواج رو در حد همون پنج انگشتی که در هم میره یا قرار میگیره بخواد بدونه، معمولا با خارجی خیلی خیلی مسئله و مشکل بیشتری داره، مگر اینکه آدم ازدواجش رو با 10%، 20%، 30-40% وجودش بخواد بره و تفاوت‌ها رو اونجا به هر دو طرف اجازه بده که جدا و تنها داشته باشن. ولی اگر قرار باشه درباره موسیقی و درباره غذا و درباره ترجیحات و درباره تفریحات و اینا به توافقی برسن، معمولا این توافق در آغاز به دلیل کنجکاوی و یا همکاری پیدا میشه، ولی بعدش هر کسی مایل راه خودش رو بره و اون وقت هست که اشکالات پیدا میشه. من هیچ مخالفتی ندارم و بسیاری هم هستن که ازدواج کردن با کسی که خارج از فرهنگ و مذهبشونه، با او خوب و خوش بودن، ولی آمارا نشون میده که وقتی این تفاوت ها هست و شباهت ها نیست، احتمال اختلاف و جنگ و جدایی خیلی بیشتره.
یعنی اون ملاحظه که من دارم فراتر از آنچه که به مسائل مذهبی یا ای بسا فرهنگی مربوط باشه، به مسائل زبانی است. چون من احساس میکنم ظرافت، یعنی من تو محیط کار دانشگاهیم خب تدریس هم میکنم، مشکلی ندارم، ولی وقتی کار مسائل خیلی شخصی و خودمانی میرسه، خب اون ظرافت زبانی خیلی اهمیت پیدا میکنه به گمانم. بنابراین من فکر میکنم حالا من بایستی زمان میذارم تا انگلیسی رو آنچنان که باید و شاید بیاموزم، و اینه که مسئله اصلی منه و من روی مقدار دچار تردید میکنه و اینکه امریکایی رو انتخاب بکنم، و الا مسائل مذهبی یا مسائل فرهنگی اصلا من اونها رو مانعی نمیبینم. شما نظرتون؟
نه من ببینید، موضوع این است که ماجرای زبان فقط ماجرای زبان و لغت نیست. وقتی من در زبان فارسی میگم درد و یه امریکایی میگه پین، ما دوتا یه چیز نمیگیم. برای من دردی که با رنج و تعب و مشقت و ای بسا ضعف و خیلی چیزهای دیگه، تازه با مفهومی که در چارچوب درد به گونه ای که مادر من ابرازش میکرده ما قرار بوده چه بکنیم، در فرهنگ ها متفاوته. بسیاری از مردم فکر میکنن که وقتی لغت رو ترجمه میکنن از یه زبان به یه زبان رفتن، احتمالا از یه فرهنگ و یه از یه حال و حس و احساس هم به فرهنگ و حس و احساسی مانند خودشون رفتن. اصلا چنین نیست. من حتی خیلی از اوقات در گفتگوهایی که همین امروز صبح میان سه نفر گوینده های خوب و عزیز ما در برنامه بود، امروز هم باشون در میان گذاشتم، آقای مؤذنی به عنوان یه مرد یه جوری حرف میزد، خانم بنچیان و خانم شیرازی یه جور دیگه، و منی که شنونده بودم میفهمیدم هیچ کدام از دو طرف همدیگر رو نگرفتن، فقط با وجود که ایرانی هم بودن، تازه موضوعی هم بود، اصلا موضوع مهمی هم نبود. ماجرا ماجرای لغت نیست، ماجرای واژه نیست. همینجاست که اون چیزی که شما اسمشو میذارید ظرافت، در حقیقت بیان یه واقعیت، بیان یه حس، بیان یه احساس، بیان یه عقیده است، بیان یه ترجیح، بیان یه احتیاج، بیان یه هدف و جهت، بیان یه آرزوست که متفاوته. و به همین جهت هست که هیچ وقت اینا معادل هم نیستن. این که هرگز به یک اعتبار از هیچ زبانی نمیشه حتی یه مطلبی رو به زبان دیگه برد، چه رسه به این که فرض کنید مایه انسانی توش باشه یا ادبیات باشه یا هنر باشه. من به همین جهت که بسیاری از ما بعضی که فرض کنید کمکی مثلا با حافظ یا با خیام یا با مولانا آشنا بودیم، وقتی میام اینجا متن انگلیسی رو میخونیم، برعکس وقت فکر کنیم یه چیزایی که اونجا نفهمیدیم و اینجا فهمیدیم، ولی ما متوجه نیستیم که ما اومدیم فهم و برداشت یه آدم دیگر رو از حافظ یا خیام یا مولانا باش آشنا شدیم، و او هرگز حتی نمیتونه اون حس و احساسی رو داشته باشه که من با اون زبانم. تازه من فرض کنید 800 سال 700 سال از اونجا فاصله دارم و تازه این زبان مال اون زمان یه معنای دیگری داشته. شما فرض کنید هم لغت زمان، آیا زمان برای یه آدم 2000 سال قبل، 1000 سال قبل، 500 سال قبل، 200 سال قبل، 100 سال قبل و امروز یکیه؟ به هیچ وجه. یعنی مفهوم زمان امروز اصلا یه حال دیگه ای داره، حس دیگه ای داره، احساس دیگه ای داره، اهمیت دیگه ای داره، جایگاه دیگه ای داره. به همین جهت است که حتی یه واژه خیلی عادی، تازه این واژه یه مقدارم با کمیت دنیای بیرونی در ارتباطه، چرسه به موضوعهای دیگه. به همین جهت که برخی از اوقات هم اختلاف و اشکال وجود داره که بزرگان ما این لغت مثلا عشق رو یا عقل رو یا علم رو چی راجبش گفتن، اصلا اونا راجب همچی عشق و علم و عقلی صحبت نمی کنن که من امروز حرف می زنم. و یا من امروز اصلا میفهمم یا باش آشنا هستم، بنابراین این عقیده با وجودی که ایرانی هستیم و واژه یکی هست تازه مال اوناست، مال من نیست. چرا سه به این که آره من بخوام با یه فرهنگی بودم، برخی از وقت یه فرهنگ متقابل، یعنی یه کانتر کالچری مثل فرهنگ امریکا که خودش یک ترکیبی یا یه مدغمه از خیلی چیزای عجیب و غریب دیگر هست، بخوام نزدیک بدونم. بنابراین برای بسیاری همچین تفاوتی رو، فاصله ای رو، چالنجی رو، چالشی رو، زیبایی رو، تنوعی رو دوست دارن، اونم کاملا میتونم بفهمم. من اون مال یه گروهه، ولی اون چیزی که به عنوان یک کلیتی مطرحه، تکلیف مسئله روشنه. شما مایلید ازدواج کنید، شما من فرمودید که آمادگی ها یا حداقل ها رو دارید، بنابراین به نظر من باید به دنبال یافتن فردی باشید. تازه من چون خودم اونقدر آشنا نیستم نمیدونم، ولی بسیاری از دوستان رو دیدم که از طریق شبکه‌های به هر حال مجازی یا اینترنت هم آشنایانی پیدا کردن. درست است که خیلی از اوقات در اونجا به هر حال افرادی با ادعاها و جهتها و هدفهای یه مقدار آزاردهنده و حتی نامناسب و بد هستند، ولی اگر یه مقدار فرد توانایی تشخیص و تفکیک رو داشته باشه و یا به هر حال قدم‌ها رو آهسته برداره تا مطمئن بشه آنچه رو که میشنوه یا میبینه درسته و ضمن هم حد و حدود خودش رو بدونه، به هر حال یه راه دیگری هم مانند این وجود داره که بسیار ازش استفاده میکنه. ولی اینکه من بیام به خاطر اینکه در یه جایی هستم که ایرانی نیست یا هر چیز دیگری که بهش اشاره کردید یا به هر حال مواردی از این قبیل، کل موضوع مهمی رو که ای بس و 70 سال زندگی من، 60 سال زندگی من بهش مرتبطه رو با این سرعت تغییر بدن، اصلا باش موافق نیستم. به همین جهت بود که به شما عرض کردم راهی که وجود داره این است که شما خودتون آنگونه که مایل هستید دنبال این رو بگیرید، ولی یه ایرانی مقیم امریکا اگر مخصوصا مایلید اینجا بمونید حتما برای شما بهتره. اگر میفرمودید که من بعد از به هر حال اتمام آنچه که میخوام انجام بدم به ایران برمیگردم، اون موقع مسئله یک کسی که در ایرانه میتونست فرد مناسب تری برای شما باشه.
خیلی متشکرم. آیا فرصتی هست داره دیگری رو مطرح
کنم؟ تمنا میکنم 5-6 دقیقه هست رو میخوام به دوستان. بله. جا.
از زمانی که در ایران در واقع دولت جدید روی کار آمد، تقریبا قیمت دلار ثابت بوده یا افزایش بسیار کمی رو داشته، با وجود اینکه ما تورم رو حالا نه به اندازه دوران آقای احمدی نژاد، ولی به هر حال که تورم نسبی رو داشتیم. و از اونجایی که شما پیشتر فرموده بودید که ارز یا دلار خودش میتواند به عنوان کالا محسوب بشه، با توجه به کالاهای دیگه در طول این چند سال قیمتش بالا رفته، ولی خب ارز یا دلار قیمتش اینقدر شما بالا نرفته یا میزان بسیار کمی بالا رفته، احتمالاً کمیش به خاطر این بوده که انتظاری برای این بوده که با توجه به گشایشی که ایجاد شد در مناسبات سیاسی اوضاع مقدار بهتر بشه، که به اون اندازه ای بسا شاید نشد. حالا پیشبینی شما از قیمت ارز و کلن شرایط اقتصادی به طور خاص چگونه است؟ به نظر شما قیمت واقعی ارز الان چقدره؟ آیا به این زودی ها به این قیمت واقعی خواهد رسید یا نه و چرا؟
ببینید، به نظر میرسه که الان قیمت دلار به مدت زیادی ثابت مونده، ولی ثابت ماندنش به چند دلیله. اول اینکه باید کاهش پیدا میکرد، برای که حالا بین 50 میلیارد تا 150 میلیارد حالا گفتگو بسیار هرچی هست، کاری به اون ندارم، ولی عدد بالایی است و ضمناً درهای مقدار باز شده، یه مقدار درآمدهای ارزی برای ایران به وجود آورده و با توجه به قانون عرضه و تقاضا قرار بود که قیمت دلار پایین بیاد، نه تنها پایین نیومد، بالا رفته. درست است که این بالا رفتن مانند جهش قبلی که در حقیقت تقریبا دو برابر و نیم سه برابر بشه نیست، ولی من هر روز که میشنوم اعلام میکنن، فرض کنید از 3300-400 شروع شده، الان اونور 3600 و این تغییر دقیق تقریبا 8-9 درصدیه و شما این رو در نرخ برابری ها اصلا نمیبینید. شما نگاه کنید حتی به رابطه ای که وجود داره مثلا ظرف 4 ماه گذشته بین دلار یا یورو یا بین دلار و یا ین مثلا یا بین پوند و دلار، این گونه به این صورت ها نیست. تازه دلال خودشو داره، اگر انگلستان هست مشخصه. دوم این که این وقتی است که یک ماجرای ارز یه مقدار حالتی داشته باشه، در اصطلاح شناور باشه و عرضه و تقاضا تعیین کنندش باشه. دوم، بخش دولتی بیشترین پول رو در اختیار داره و بنابراین اونا هستن که با تصمیم برای یه هزینه‌ای چه در داخل و چه در خارج، اگر به خارج اون دلار رو بفرستن کالا رو وارد میکنن که قیمت‌ها رو ناچار کاهش میده و جلوی تورم رو میگیره و بنابراین اگر دلار ثابت بمونه در حقیقت افزایش قیمت دلار رو به یک اعتبار به دنبال داره. اگر در داخل مصرف کنن چون پولی توزیع میشه در نتیجه افزایش قیمت‌ها رو به دنبال داره و در نتیجه دلار رو در مقام مقایسه با ریال کم ارزش‌تر میکنه. اما ماجرا در ایران به نظر من دخالت همچنان بانک مرکزی یا دولت هست در میزان دلاری که به بازار میاره یا در اختیار میگیره یا با چه نرخی اون رو برای افراد خاصی یا گروه های خاصی یا سازمان های خاصی یا برای توده مردم در حقیقت ارائه میده. پیچیدگی مسئله از اونجاست. اما وقتی به پیشبینی برسیم، به نظر من فکر میکردم که با ماجرای این توافق هسته‌ای یا اتمی برای مدت کوتاهی ممکنه 2300 تومانی هم که شده دلار کاهش پیدا کنه. شاید اولش هم در حد 100 تومان پایین آمد ولی بعدن به برگشت. علت چم این است که با توجه به استفاده‌ای که بخش دولتی و بانک مرکزی و به هر حال ثروتمندان و دولت هر دو از اون میکنن، دلیلی برای اون رو نداشتن. و پیشبینی من این است که فرض بفرمایید اگر اتفاق غیر عادی که الان نمیدونیم کدامه، مگر اینکه شما من بفرمایید این خواهد شد، اتفاق نیفته، دلار در همین حد بین 3000 فرض کنه 300 تا 3800 900 تا 500 تومان پایین و بالا خواهد رفت، تغییر چندانی نخواهد کرد. دلار امریکا قوی تر شده و شاید یه دلیلی هم که ریال ارزشش کمتر شده در مقام مقایسه با دلار از همینجا میاد، ولی این برمیگرده به میزان صادرات و واردات و برمیگرده به هزینه هایی که به عنوان هزینه ارزی دولت میکنه در مقابل هزینه های ریالی. و بعدم مهم این است که اونو صرف چه کاری و چه نوع کالایی میکنه، چون برخی از وقت شما وقتی یک کالایی رو از خارج وارد میکنید و قیمت ها رو پایین میارید، تأثیر کاهش قیمت های یک کالا روی بقیه کالاها مثل میذارید. یعنی اگر حتی شما فرض کنید خربوزه آوردین، خب قیمت هندونه کمتر میشه چون اینا یه ارتباطی با هم دارن. بنابراین شما خربوزه رو یا خربوزه رو از خارج وارد کردید ولی قیمت هندوانه داخل ایران رو که درآمد کشاورزی کاهش پیدا میکنه. و این آیا در اون حدی است که کشاورز به این نتیجه رسید که سال دیگه احتمالاً خربوزه به کار به جای هندونه یا اصلا بره سراغ چیز دیگری؟ ولی البته نقش صادرات و واردات در ایران نقش شکننده و سنگین نیست. علت چمین است که بخش صادرات در حقیقت اگر اشتباه نکنم تا مرز 80%ش یا کمی بیشتر به نفت و آنچه که پتروشیمیه مرتبط میشه. بنابراین ما یک کالای اصلی و اساسی صادراتی داریم ولی در مقابلش صدها کالای وارداتی. و به همین جهت است که در حالت عادی و رها کردن بازار هم مکانیزمی که اوضاع رو تنظیم میکنه در همین حده. یعنی که اگر یک کسی به من بگه دلار ممکنه بشه 2500، من هیچ دلیلی اصلا براش نمیبینم. به منم بگه اون برای 4000 میشه، دلیلی نمیبینم، مگر اینکه یک مسئله جدی اونم تازه در صحنه سیاسی و یا اجتماعی پیدا بشه که بتونه یه چنین تأثیر رو روی شرایط اقتصادی بگذاره و اون دگرگونی در نرخ برابری رو به وجود بیاره.
خیلی متشکرم. آیا فرصتی هست سوال کوچیک دیگه رو بپرسم یا
بخواید یه مطلب کوچیکی هست بفرمایید من بشنوم؟
من یه سوال رو مدت ها در واقع در ذهنم بوده، چگونه میتوان فضای خانه رو، یعنی در واقع برای اینکه کودکی که به این دنیا میاد برای اینکه مثلا بزرگسازی فرد خیلی عاقل دانای بسیار پخته سالمی بشه، به طور کلی چه محیطی، چه جنسی باید در اون فضا وجود داشته باشه تا اون آدم یه نگاه بسیار همه جانبه‌ای رو تو زمینهای مختلف داشته باشه، که هم بسا از سلامت روانی بسیار بالا برخوردار باشه، هم یه عقل و درایت بسیار خوبی داشته باشه. هم میخوام یه مثالی رو بزنم، امیدوارم این مثالی که میزنم روی پاسخی که شما میدید تأثیری نداشته باشه. فرض بفرمایید یه نفری بشه شبیه آقای هلاکویی که وقتی من گفتگوی شما رو قبل از انقلاب با رادیو گوش میکردم تقریبا همین پختگی هایی که الان در حرفاتون هست اون زمان هم بود و این چیز فوق العاده شگفت‌آوری است. یه فردی در حد سن حدود 30 سال نگاهی به جهان داره که ای بسا داناترین و عمیق‌ترین و فهیمترین افراد جامعه‌ای که در زندگی میکنند هم ندارند. اون بخشی که به هوش و استعداد مربوط میشه من متوجهش هستم، مثلا هیچ صحبتی یا سوالی در اون مورد ندارم، ولی اون بخشی که به محیط خانوادگی یا محیط رشدی اون فرد مرتبط میشه رو من خیلی برام جالبه که بدونم بایستی چگونه باشه.
اولا سپاسگزارم از نوعی که مطلب رو ارائه کردید، برام بسیار باعث افتخار و سرافرازی من میشد، مخصوصا اگر این چنین بود. ولی حالا در این زمینه بذارید با شما اختلاف نظری نداشته باشم چون کار درست نیست. بذارید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، من یه توضیح تو این زمینه عرض کنم. در خدمت هستم. شنگ و نجمن با ما باشید.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، 100 جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، و زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم، از این بهتر میشه.
فکر خوبیه، شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین دیوه اولده
اوکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
شلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم قضا میابود.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و درود دوباره نسر شما.
خواهش میکنم. ببینید من اولا یه توضیح برای شنوندگان عرض کنم. من فکر کنم اشاره اصلی به یه گفتگوی است که من اون موقع در رادیو ایران 1975 وقتی بود که جلد اولی کتاب جامعه امروز، اون زمانی که افتخار خدمت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتم، اومده بود و یه گفتگوی اونجاست که شما بهش اشاره فرمودید. البته به تعبیر دیگه‌ای هم داره که اتفاقا خیلی واقعی تر و اینکه من در ظرف 41 سال گذشته عرض کنم رشدی نکردم، ولی که متاسفانه حق با شما صرفا همونه. این یه طرف قضیه است. اما چون من در بحثی که مربوط به پرورش و تعلیم تربیت، اگر فرصتی شد بشنویدش، این نکته رو عرض کردم که 4 تا اصل که تو خانواده است و اون اصلی که هست، یکی محبت، یکی حرمت، یکی مشورتی، و وقتی یک کار بالا میگیره که باید مواردی پیدا میشه مدیریت، یعنی با محبت و حرمت و مشورت. اساس حرف منم این است که 4 دیواری خانه کفش عشق و محبت و نوازشه، چون ماجرای عشق میان زن و مرد محبتی مفهوم عامه، نوازش موضوع اصلی و اساسی است، چه فیزیکی و چه روانی میان پدر و مادر و فرزندان، حتی همسران با هم. سقفش در حقیقت نظم و انضباط و آرامشه. ما در جهان منظمی هستیم و بعداً مفهوم انضباط که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره است، ولی این ممکن نخواهد بود چون همیشه خطر نظم هست که زور بشه و انضباط تبدیل بشه به یک اجبار و حتی اعتیاد و یا وسواس. بنابراین مهمترین مسئله بعدن میشه آرامش، یعنی در خانه باشه که ترسی وحشتی نیست. پس بنابراین کف خانه عشق و محبت و نوازش، سقفش در حقیقت نظم و انضباط و آرامش، 4 دیواریش آموزشه. حالا این چیزی که اصلی بهش اشاره فرمودید، تو 3 سال اول موضوع اصلی و اساسی اون آرامش و امنیت، اون آرامش و امنیتی که با خودش اطمینان رو میاره، امیدواری رو میاره، خوشبین بودن رو میاره، مثبت بودن رو میاره، پشت کار داشتن رو میاره و اعتماد به نفس مثبت، یعنی از عهده کارها و رسیدن به هدفها برمیاد. در همون دوران سبب میشه که مرحله خودمختاری انسان یه مغزی رو داشته باشه که در تمام زمینه‌ها به دلیل برانگیختگی و انگیزه هایی که پیدا میکنه بتونه رشد خودش رو بکنه و در نتیجه از 2 عامل شرم و شک، doubt and shame، بیرون بیاد. و این وقتی ممکنه که خود مختاری، اتونومی یا آزادی اساس کار باشه و به ویژه کودک مشکلی در جهت فعالیت‌های طبیعیش به ویژه ادرار و مخصوصاً مدفوعش نداشته باشه، چون اون گیر گرفتاری جدی مغز بشه. اگر این 3 سال رو این گونه بگذرونه، 3 سال دوم که مرحله آغازگری و خلاقیت، اینیشیتیو بودن و کریتیو بودن، زمینه رو فراهم میکنه که فاوندیشن و پایه های مغز و عقل در اون گودال وجود انسان گذاشته بشه، مانند یک کاخی که شما زمین رو میکنید، گودالی میکنید و اون ستون ها رو اونجا میگذارید و حالا میتونید روش خانه یا کاخ خودتون رو برپا کنید. در حالی که اگر این گودال کنده نشه و اگر به درستی اون پایه ها گذاشته نشه، خانه شما بدون پایه بین 3-6 سالگی روی زمین قرار میگیره و اون زمانی که 7 سال است و عقل قراره در کنار هوش جایگاه خودشو به تدریج پیدا کنه تا اینکه در 11 سالگی به مرحله کانکریت اپریشنال استیج برسه، با یه جهان واقعی آشنا بشه، این کارو نمیکنه. در نتیجه به جای اینکه واقعیت و علم و عقل با همکاری هوش زندگی رو اداره کنه، 2 چیز دیگه زمینه وجودی خودش رو به صورت جدی و عمیق و سنگین پیدا میکنه. یکی احساسه که برخلاف تصور احساسها بیشتر بدن، یعنی غمن، افسردگیان، خشمن، ترسن، گناهن، در حالی که در مقابلش احساس خوب شادی و آرامش هست. ولی بیشتر دوران کودکی متاسفانه با احساس بد همراهه، بنابراین احساسات غلبه میکنه و نه احساسات خوب، احساسات بد. و دوم باورها و اعتقاداتی که حتی اگر درست باشن به وسیله کودک غلط فهمیده میشن، در حالی که اگر واقعیت و علم و عقل مبنای کار باشه میتونه فرد به سامان برسه. اینی که همیشه عرض کردم هرگز 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 اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز حتما درست بشه. یک، 8 سال اول کودکی ما به هم نریزیم، از هم پاشیده نشیم، جهان حسی، احساسی و اعتقادی ما آنچنان وجود ما رو اشغال نکنه که جا رو برای علم و عقل و واقعیت نگذاره. و در بزرگسالی عقل، و البته به تعبیر بهتر و درست خرد، مبنای رفتار انسانی و روابط اجتماعی باشه. اگر 8 سال اول کودکی خوب باشه و عقل و یا خرد در بزرگسالی و در جامعه نقشی داشته باشه، مسائل و مشکلات اصلا به یک اعتبار نخواهند بود که ما به دنبال حلش و یا رفعش بر بیاد. و متاسفانه تا به امروز از یه طرف اون 8 سال همچنان درست نشده، چون پدر و مادر به دلیل نداشتن دوتا عنصر اصلی دانایی و مهربانی فرزند سالم رو به 8 سالگی و 18 سالگی نمیرسونن. بعد از 18 سالگی هم این آدم ها که به اینجا رسیدن و تا به حال هم چنین بوده و با توجه به موضوع کمیابی آنچه خوبه در جهان، انسانها رو در مقابل همو به جنگ هم انداخته و در نتیجه ما از یه مسئله به یه مسئله، از یه مشکل به یه مشکل، از یه گرفتاری به یه گرفتاری دیگه میریم. یعنی درست است که ممکنه یه موضوع و مسئله رو تا حدودی حل کنیم، ولی با مشکل و مسئله دیگری روبرو میشیم و این وضعیتی بوده که تا به حال در جهان بوده. نتیجتاً برای من به عنوان کسی که کمی کمی برام مهم هست ماجرای پرورش و تعلیم تربیت، که اون رو به جای ترس و تنبیه و کنترل قائل هستم، و برای من پرورش با تعلیم و تربیت سه تا واژه متفاوت ولی متمم و مکمل هم هستن، ماجرایی رو در مورد انسان مطرح میکنه که اون وجودی که یک جواهری است در میان یک سنگ بزرگ معدنی، با تراش و برخورد درستی که پدر و مادر و بعدن اطرافیان میکنند و بعدن محیط آموزشی، میتونه بدرخشه و در نتیجه همون گوهری بشه که شایستش هست و ظرفیت و لیاقتش داره. وقتی به آمارا از در علمی نگاه میکنیم، تقریبا 2% مردم هستن که در وقت برحال مرگشون یا پایان زندگیشون یا اون زمانی که به سرازیری میرسن به کمال خودشون رسیدن و درست مانند دانه هایی هستن که در حد ریشه و ساقه یا حالا برخی شاخهی ماندند و چند نفری هم برگی و گلی دادن و فقط 2% که به ثمر نشستن. آنچه که به عنوان خود شدن به تحقق خود یا سلف اکچوالیزیشن هست که در بقیه موجودات هست، یک سلول سگ به سگ تکمیل تبدیل میشه، یه دانه بادام به درخت بادام در بیشتر موارد ای بسا بیش از 90% و اگر شرایط مناسب باشه تا 98% تبدیل میشه، تنها انسانی که به جایی که 98%ش درست بشه فقط 2% درست بشه و 98%ش در این مسیر میمونه. و این مشکلی است که در آغاز در خانواده وجود داره، بعد در محیط تربیتی خانواده و بعدم در محیط آموزشی است که همینا دست به دست هم میده. و از اونجایی که هرگز نمیشه جامعه رو درست کرد، فقط جامعه رو درست کرد و یا فرد رو درست کرد، هر دو باید متقابل نقش خودشون رو ایفا کنن تا بتونیم یه شرایط رو به وجود بیاریم. و به همین جلسه که به نظر من امروز بزرگترین و مهمترین کار ماجرای پرورش و تعلیم تربیته. و خوشبختانه هر پدر و مادری با داشتن 2-3 فرزند توان اینو پیدا میکنه که همه خوبی ها رو به نسل بعد منتقل کنه. و فقط کافیست ما یه دوره که خیلی هم دور از واقعیت نیست، این آگاهی ها رو داشته باشیم و آنچه که راحت و آسوده هست رو به درستی انجام بدیم و نتیجه رو بگیریم. چون تفاوت پدر و مادر از نظر من 2 نوعه. یکی پدر و مادری که آگاهی رو داره، پشت فرمان زندگی نشسته، با سرعت 50-60-70 کیلومتری که مناسب جاده رسیدن به جایی که میخواد بره پیش میره، که پدر و مادری که به دلیل نادانی و نامهربانی در حقیقت باید اتومبیلشون رو هل بدن یا یه تنابی بهش ببندن بکشن. و معلومه که تا به امروز کار پرورش و تعلیم تربیت کار هل دادن ماشین زندگی بوده تا پشت اون نشستن و پیش رفتن. و به همین جهته که خدمتون عرض کردم وقتی در خانه اساسش محبت و حرمت و مشورت و مدیریته و اون زمانی که پدر و مادر کودک رو از احساسهای بد و منفی و باورهای غلط دور نگه می‌دارن، نه اون حال بد رو برش به وجود میارن، نه اون باور غلط رو در ذهن اون می‌کارن و به جای اون بهش فرصت میدن که هوش او به تدریج زمینه رو برای عقلش و بعد عقلش به عنوان حاکم اصلی و اساسی با توجه به واقعیت به علم یا ساینس برسه، اون وقت است که ما با ترکیب یه موجودی روبرو هستیم که با واقعیت و علم و عقل و به دلیل تربیت درست که اساس تربیت انتقال ارزش‌های اخلاقی و میل به کمال در کودک است، اصول اخلاقی و انسانی رو داره و این همون چیزی است که شعار رادیو همراست، اصل و اصالت رو با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل میدونه. این اون چیزی است که برای من به عنوان اساس و پایه به یک اعتبار میتونم بگم همیشه بوده و همطور که اشاره فرمودید حتی اون وقتی هم که در ایران قبل از انقلاب یه فرصتی برای گفتگو با جوانان و دوستان بود تو این مسیر به هر حال حرکت میکردم و همچنانم همونجا موندم، چون همطور که عرض کردم بسیاری از آدم ها تو زندگیشون خیلی رشدی ندارند و در حد همون دانه و ریشه میمانند، ولی فعلا چنین. ولی از توجهتون، محبتتون، نوع برخوردتون با موضوع و مسائل بسیار بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. حرفهای شما نیاز اصلی جامعه امروز ایران هست. آخرین جمله من به شما این است که آنچنان مهر تو هم در دل و جان جا گرفت که اگر سر برود از دل و از جان
نرود. سپاسگزارم از محبت خوبی تو. مرسی از بزرگواری تو. چنگ نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.